سیری در جهان کتاب و نویسندگان از دریچه نقد. به نام خداوند بخشایشگر مهربان، شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ، سلام. به برنامه سیم و زر خوش آمدید. در برنامه امروز سیم و زر قصد داریم درباره یک کتاب طوفان بمبئی به قلم دکتر مجتبی رحمان دوست با شما و برای شما صحبت کنیم. در این برنامه میزبان آقای دکتر رحمان دوست، نویسنده این کتاب، و آقای امین خرمی، منتقد و کارشناس این هفته برنامه سیم و زر هستیم. جناب آقای خرمی سلام، به برنامه خودتون سیم و زر بسیار خوش آمدید.
به نام خداوند بخشنده مهربان، خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغاه شبکه رادیوی فرهنگ، خاصه برنامه سیم و زر عرض ادب، درود و احترام دارم. همچنین خدمت شما سکر خانم ساختوار بزرگوار بسیار خوش سعادتم که بار دیگر همدل هستم با شما نازنین شنوندگان با نشان روشن کتاب.
خیلی متشکرم که مثل همیشه در این برنامه ما رو یاری میکنید. همینطور سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای دکتر رحمان دوست، خوش آمدید به برنامه سیم و زر رادیو فرهنگ. سلام، درود بر شما.
سلام خدمت شما و به خدمت شنوندگان خوب برنامه شما در رادیو.
سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید جناب آقای دکتر رحمان دوست. در ابتدا با مهمان این هفته برنامه سیم و زر بیشتر آشنا میشیم. مجتبی رحمان دوست متولد 1333 همدان، دانش آموخته زبان و ادبیات عرب، در مقطع دکتراست و همچنین مطالعات حوزوی نیز دارد. دکتر رحمان دوست از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دوره نهم بوده و مدیریت مرکز آفرینش های ادبی حوزه هنری و معاونت فرهنگی و هنری بنیاد مستضعفان و جانبازان از جمله مسئولیت های گذشته او محسوب می شوند. دکتر رحمان دوست هم اکنون در عین تدریس در دانشگاه تهران یکی از اعضای فرهنگستان هنر و دبیر کل جمعیت دفاع از ملت فلسطین بوده و در حال حاضر مدیرعامل مجمع خیرین کشور است. وی آثار تألیفی، مقاله ها و فعالیت های اجرایی بسیاری را در کارنامه خود دارد که مجال پرداختن به آنها در این فرصت اندک نیست. عناوین برخی از آثار تألیفی دکتر رحمان دوست از این جمله‌اند: مسافر، یک جفت و نیم، میل لیلی، سفر غریب، تفاسیر قرآن کریم، نگهبان غار، مفقود سوم، سه پدیده در آینه رمان و بسیاری آثار دیگر. از میان آثار ایشان کتاب‌های مفقود سوم و اشک فولاد با کمک گروه فرهنگی باقیات به صورت بین‌المللی منتشر گردیده است. و حالا در ادامه برنامه سیم و زر همراه میشیم با امین خرمی و بخش نخست گفتگوی ایشون رو با جناب آقای دکتر مجتبی رحمان دوست خواهیم شنید. آقای خرمی بفرمایید.
اجازه میخوام عرض ادب و درود و احترام داشته باشم خدمت استاد رحمان دوست عزیز و آنچنان که از زبان شما سرکار خانم ساختبار شنیدیم، قرار است که درباره یک کتاب طوفان بمبعی به قلم جناب دکتر رحمان دوست عزیز صحبت بکنیم. بعد از عبور از مسکو و پکن، سفر غریب و بازگشت به آسمان، کتاب طوفان بمبعی در حقیقت چهارمین اثر در حوزه سفرنامه نویسی است که به قلم جناب دکتر رحمان دوست با مخاطبان این بار قسمت شده. مجموعی از 7 سفرنامه که من با همین رویکرد در حقیقت خطاب قرار میدم. در مقدمه کتاب جناب دکتر رحمان دوست خودتان این پرسش را مطرح کردید در قالب یک گزاره که در حقیقت انتخاب و گزینش آنچه که شما به عنوان یک مسافر در این سفرها داشتید، مطرح کردنش با مخاطبان چه جذابیتی میتواند داشته باشد. در فراز دیگر به این نکته پاسخ دادید که با عزیزانی که به سفر رفتن وقتی به همکلامی می نشینید، حتی تک گفته ها و تک نگاره های اونها گاه جذاب هست. آیا صرفا این مؤلف شما رو برای قلمی کردن طوفان بمبعی به قول معروف گفتنی هدایت کرد یا هدف دیگری هم داشتید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اجازه میدین مثلا یه مثال بگم؟
ام بفرمایید آقای دکتر.
کسی میره یه سفر خارج از کشور، برمیگرده حالا 2 روز 3 روز 5 روز زرد کمتر بیشتر تو اون سفر برمیگرده. حالا توی مهمانی مثلا خانوادگی یا دوستان همکار یا غیره، خب بگی موقع از سفرت بگو، ایشون شروع میکنه چنین شد چنان شد چنین شد. اصلا ایشون نه جغرافیای اون کشور رو میگه، نه به حساب ویژگی‌های اقتصادی اون کشور میگه. اون چی که تو اون روزا از جلو نظرش گذشته و جلب نظرش رو کرده و براش تازگی داشته که تو ایران نمیدیده اونجا جدید میدیده، اینا رو برای مردم تعریف میکنه.
بله.
بنابراین اگر یک کسی میده به یک سفری مثلا فارسنامه و بمبعی که شما فرمودین و هند و اینها برمیگرده، اون اصلا مدعی نیست که من تمام اون چه که از جزئیات و فراز و فرودهای مربوط به هندوستان رو برای شما دارم میگم، که میگه من اون چیزایی که از جلوش چشم رد شد اینا رو برای شما. قطعا این یک روش شناخت درستی از اون هند نیست برای اون آدمایی که میشنون، ولی قرار نیست این مدرس درس هند شناسی باشد، که قراره یه چیزایی که به نگاه خودش جالب اومده رو برای مردم بگه. منم معمولا توی این حال 3 تا 4 تا 5 تا سفرنامه‌ای که چون بعد از این طوفان بمبعی یه دونه دیگه در اومده، سفرنامه‌ای که در اومده، من معمولا میرم توی این کشورا نگاه میکنم، خودم میذارم جای اون کسی که الان تو ایرانه و به این سفر نیومده، میگم کدومی که از این چیزایی که الان میبینم اگر نقل کنم برای اون جالب خواهد بود، برای سازگی داره. منم اول کتاب رو نویسم در سفرهای به یک تجربیاتی رسیدم که گاهی اوقات این تجربیات شاید برای آدمی که این سفر نبوده و من بودم و می نویسم و اون می خواند مفید بیفتد، تا چه قبول افتاده شده در نظر آید. و همین علت من مجموعه این حالا تو این 7 سفر که تو این کتاب سفرنامه نقل کردم داشته
است
که نوشتم برای خوانندگان.
قطعا قلم شما اینقدر جذاب و شیرین هست که چه من کمترین چه دوستان دیگری اگر این افتخار رو داشته باشن در قالب همکلامی با شما به لطافت و جذابیت قلم شما همه ایمان دارن، به ویژه وقتی که در حوزه حتی سفرنامه نویسی از اون طبع شاعرانه خودتونم در حقیقت وامی میگیرید. لطافت و احساسات و بیان شاعرانه برای یک سیاستمدار که هم در دوران نوجوانی تجربه دوران حماسه دفاع مقدس رو داشته، هم در لباس خدمت فعالیت کرده، این شاعرانگی در تمام فراز و فرود آثار شما هست. کمی هم درباره این برای من کمتری و بزرگان شنونده میفرمایید؟
حالا شاعرانگی یه بودش، قبل از اینکه به این شاعرانگی بپردازم، ببینید من اصلا معتقد نیستم که کلمات قلم به ظلم بگی مخاطب میگه این چقدر سطحش بالاست. ابدا. یعنی اگر یک کسی که میتواند با یک بیان ساده این مطلبی رو به مخاطبش منتقل کنه، سعی کنه خودش رو بگیره، کلمات قلمبه و سنگین به کار ببره، این نشون دهنده حقارت خودشه، داره خودش رو پشت کلمات پنهان میکنه. کتابی که لفظ و قلم نوشته شده با ادبیات رسمی نمیدونم دانشگاهی یا نمیدونم خیلی سنگین نوشته شده، در واقع محتوا رو نمیشه مستقیم از نویسنده گرفت، باید پشت این کلمات گشت ببین چه خبره. آدمی که کتابشو ساده یه بی پیدایه یه تو دلبروی معمولی خلاصه بی شیده فیده و خواننده تحویل میده، در واقع خواننده با خود نویسنده مواجه میشه، نه با کلمات
درست
و جمله ها و نصر و اینا. من تلاش کردم که همونجوری که آدم از سفر برمیگرده یه فیلم سینمایی رو میده میبینه برمیگرده بهش میگن فیلم رو تعریف کن، این همونجوری که به سادگی فیلم رو تعریف میکنه. من سعی کردم به همون سادگی کتاب رو بنویسم، ولی خب طبعا حالا از نمیگم خودم و من شعر نمیدونم از کجای اونورداری شعر هم گذشته ایم و یک کتاب شعر مجموعه شعر خود رفتند هم از من منتشر شده. بخواهیم نخواهیم به عنوان یک نویسندهی که خب یه 20 کتاب نوشته سر از شعرم در میاره، سر از درمون مثلا در میاره، سر از شوخی هم در میاره. مثلا من تو خیلی از کتاب ها متایده و شوخی و سر به سر خواننده گذاشتن عادیه. برای چی؟ برای که احساس میکنم این کار جاذبه‌ایه از شود که اثر رو بالا میبره و معمولا نیاز نداره آدم قسم بخوره به خواننده بگه تو رو از عباس برگشم بخون، کتاب میگیری میگیره دستش احساس میکنه بره جلو. همین علت تو شعرم داره، تو داستانم داره، تو شوخی هم داره، توش نمیدونم در حال مثلا هم داره، ولی در مجموع در یک کلام خلاصه میشه ساده است. خدا رحمت کنه جلال آل احمد،
روحشون شاد.
کتاب های جلال آل احمد رو بخونیم میبینیم دیگه از اون ساده تر وجود نداره، در حالی که یکی از نویسندگان بزرگ کشور ما بود.
کاملا
نمیتونیم بگیم چون انقدر ساده و بی‌پیرایه و نرم و روون نوشته این که سطحش پایینه. اصلا کلمات درست به کار بردن در نوشته به معنی بالا بودن سطح نویسنده نیست.
بسیار عالی. خب برای که دوستان عزیز با فصل و فرازی از قلم جناب دکتر رحمان دوست در طوفان بمبئی آشنا بشن، از سرکار خانم ساختوار این تمنا رو دارم فرازی از این کتاب رو با مخاطبان قسمت بکنه. در بازگشت فصل دوم گفتگو رو با جناب دکتر رحمان دوست ادامه خواهیم داد.
پس از صبحانه دو اتوبوس از سه اتوبوس عازم جنوب لبنان شدیم و اتوبوس سوم عازم حریسا و خرید و سیاحت و علافی. سفر بر ساحل دریای مدیترانه به سمت جنوب قشنگ بود. دیدار شهرهای جنوب، شهر آباد آقای نخست وزیر رفیق حریری، منطقه شیعه نشین نبتیه و خلاصه مناطق آزاد شده در سال 2000، 2000 کیلومتر مربع از کل لبنان 10000 کیلومتری. در واقع حزب الله 1/5 یا 20% از لبنان را از چنگ دشخیمان صهیونیست درآورده و تقدیم حکومت مرکزی لبنان کرده بود. این رمز محبوبیت بی‌نظیر حزب الله در لبنان است. اینکه بسیار عاقلانه عمل کرده و عمل می‌کنند. آنگاه که جنوب را آزاد کردند، نه مدعی مالکیت شدند و نه مدعی ادارش، بلکه آن را به حکومت مرکزی لبنان تقدیم کردند و گفتند سربازان میهن بوده ایم و این کار را کرده ایم. البته دولت مرکزی هم اداره و حفظ آن را به حزب الله داد. آنچه من برداشت کردم این است که حزب الله به این نتیجه قطعی رسیده است که بعد از بیش از 10 سال جنگ های داخلی در لبنان حالا وقت اتحاد ملی است. لذا با حفظ روحیه مقاومت و ضد اشغالگری تمام تلاش بر این است که عضوی منضبط از جامعه لبنان باشد و با رعایت کامل حقوق ملت و دولت لبنان دست به اقداماتی بزند که منافع ملی لبنانی را تأمین می کند و بر مقاومت در برابر اشغالگران صهیونیست می افزاید. لذا در تمام 22 سالی که از تأسیس آن می گذرد هوشیارانه و عاقلانه عمل کرده است. آنچه شنیدید بخشی از کتاب طوفان بمبئی به قلم دکتر مجتبی رحمان دوست بود که تقدیم حضور شما کردیم. در ادامه برنامه سیم و زر همراه میشیم با امین خرمی و بخش دیگری از گفتگوی ایشون رو با مهمان برنامه میشنویم. آقای خرمی بفرمایید.
بی‌نهایت سپاسگزارم از شما سرکار خانم اسحاق تبار. دوستان عزیز، من خیلی کوتاه عرض بکنم که 7 فصل طوفان بمبئی، تعبد سید حسن به رهبری، پیاده روی 40، پرواز 14.5 ساعته، 5555 کیلومتر راه زمینی، ترکیه. بفرمایید دکتر.
من رانندگی سوار ماشین شخصی خودم کردم، رفتیم از شمال غرب کشور، بردمشون ترکیه، از اونجا بردمشون سوریه، از اونجا بردمشون لبنان، از اونجا همه این مسیری که رفته بودیم. تعطیلات نوروز هر سال که حدودا سال 82 سال پیش بچه های خودم رو نشوندم تو ماشین، 5555 کیلومتر سفر بردم.
درود بر شما. درود. اتفاقا میخواستم به همین نکته اشاره بکنم که دیگه از زبان شما شنیدنش که شیرین تر هستش. عرض میکردم ترکیه وامدار اسرائیل و آواز دهل، عناوین 7 فصل کتاب جناب دکتر در حقیقت رحمان دوست هست. خیلی کوتاه، حالا ایشون به سفر خانوادگیشون اشاره کردن، منم خیلی کوتاه فقط به این نکته ارجاع و اشارت بدهم. تجربه سفری که همراه ورزشکاران جانباز و معلول داشتن به برزیل، فصلی از این سفرنامه، سفر ترکیه، سوریه، لبنان با ماشین شخصی همراه خانواده، همان 5555 کیلومتر. فصلی دیگر از این سفرنامه، سفر مالزی و سنگاپور آقای دکتر، در حقیقت گزارشی است که از مراکز علمی و فناوری این کشورها به همراه جمعی از اساتید دانشگاه در حقیقت داشتن و همه اینها با یک زبان ساده، آنچنان که خودشون گفتند، ارجاع میشه به مخاطب. اما آیه دکتر، شاید من دارم مطلب خشخاش میرم، اما بعضی وقتا اون غلبه شخصیت سیاسی شما، گاهی گدار اون عرقی که نسبت به این خاک دارید در قامت یک رزمنده و یک خادم در حقیقت به ایران عزیزم، در قلبتون مشخص هستش؟ خودتون این مسئله رو دریافتید یا خیلی ناخودآگاه اتفاق افتاده؟
نه دریافتم، تمام وجودمون ایرانه، تمام وجودمون انقلاب اسلامی ایران و جمهوری اسلامی ایران، تمام وجودمون دفاع مقدسه. من نمی‌شه آدم قلمشو بذاره رو کاغذ، حرکت در بیاره از این مایه‌های درونی وجدانی که اصلا عناصر تشکیل دهنده شخصیت او و تکوین کننده و تکوین دهنده حضور و اثرات شرایط روحی جسمی اوست در این کشور، اینا رو فراموش بکنه. به همین علت وقتی من مثلا فرض کنم که همراه تا از اساتید دانشکده خودمون رفتیم مالزی و سنگاپور،
بله بله،
اونجا معمولا این به شدت دیده باشید تو روزنامه‌ها، اکثر این سفرهای توریستی هم مالزی و سنگاپوره. اون یه دو تا برج دوقلوی پتروناس رو گذاشتن اونجا، ماکتش هم درست کردن به 88 طبقه، میفروشن. کسی از دور نگاه می‌کنه میگه آ چه کشور پیشرفته‌ای. من تاکسی گرفتم خارج از همین جمع اساتیدمون، رفتم پشت این دو تا برج پتروناس و حاشیه های شهر رو نگاه کردم. بدبخت بدبخت همین شهر ارشاد که پایتخت مالزی، همه فکر میکنن که تمام مالزی همون دو برج رو نمیدونم فرض کن دکورا و اون چیز میزاد که نگاه لذا استش رو گذاشتم آواز دو هول که از دور خوش است. بنابراین منظور اگر ما نرسیم یه سفر هم بنویسیم و واقعیت اون جایی که میدیم به سفر به خواننده ارائه بکنیم، پس برای چی بنویسیم؟ مثلا از جمله در این سفر مالزی و سنگاپور، مثلا سنگاپور میدونی عمر بسیار کوتاهی داره،
بله،
از یک نصف شهر ایران، یکی از شهرهای ایران هم هست، یک تاریخ عجیب غریب کاذب و جعلی برای خودش درست کرده که میگه من سابقه تاریخی دارم، اومده فیلم تاریخ سنگاپور درست کرده، همش از بیخ دروغ، برای که توریست جذب کنه و برای که پول جذب کنه.
درست.
بنابراین اینا رو باید آدم بنونه که میره اونجا حالا از موضع دانشگاهی خودش و میفهمد به اطلاع خواننده ها برسونه.
بسیار عمالی. خب خیلی کوتاه فصلی دیگر از روایت طوفان بمبئی رو از زبان سرکار خانم اسحاق تبار با شما نازنینان قسمت بکنیم. که میگم خیلی کوتاه برای این است که جذابیت همنشینی شما با این کتاب انقدر به قول معروف گفتنی غیر قابل وصفه که شاید در کلام و روایتی شنیداری انقدر نگنجه. در بازگشت فصل سوم و پایانی گفتگو با جناب دکتر رحمان دوست رو به شما تقدیم خواهیم کرد.
وقتی پا پای تعریف مسافری که از سفری خارجی برگشته می نشینیم، می بینیم که گرچه او هم سفر محدودی داشته، اما بخشی از حرفایش شنیدنیست و تجربیات جدیدی برای من دارد و بعضن تازه و در خور توجه است. و مگر اولین نگاه های یک مسافر به وضع ظاهری یک کشور و نحوه برخورد مردم آنجا نمی تواند تابلوی هرچند ناقص برای معرفی آن کشور باشد؟ این است که خودم را راضی می کنم چند صفحه محدود نوشته شده از یک سفر خارجی را در این کتاب ارائه کنم تا چه قبول افتد و چه در نظر آید. در نشست های امروز به چشم خود، صبر و استقامت ملت فلسطین را در برابر دشمنان دیدم. این ملت شهادت ها و شکنجه ها و دستگیری ها و سختگیری ها را همه به شوخی و به توکل و به ایمان و به تمسخر دشمن گرفتند. فضا فضای بسیار خوب و معنوی است. خانومی که قبل از زندان باردار بوده و نوزادش در زندان متولد شده، همراه پسرش آمده بود که حالا تقریباً 14-15 ساله است. او بعد از تولد پسرش 2.5 سال در زندان بوده است. پسر او هم کوتاه سخن گفت. او الان حافظ 15 جزء قرآن است. خانواده‌ای به نام القواسمی هم آنجا بودند. نام پدر ابوالحسن بود و نام مادر ام حسن. آنها 10 پسر داشتند. آنچه شنیدید بخشی از کتاب طوفان بمبئی به قلم دکتر مشتبه رحمان دوست بود که تقدیم شما کردیم و حالا در ادامه برنامه همراه میشیم با امین خرمی و بخش سوم و پایانی گفتگوی ایشون رو با مهمان برنامه میشنویم. آقای خرمی بفرمایید.
سپاسگزارم از شما. با وجود عقبه بسیار گرانسنگی که حوزه کتابت ایران با محوریت سفرنامه نویسی داره و اتفاقا بخشی از ادبیات معاصر ما هم میباله به چنین دست از آثاری مثل خسی در میقات جلال، چون بها شما از زندنام جلال آل احمد یادی کردید، اما حداقل طی یکی دو دهه اخیر اگر بخوایم رصد بکنیم شاید به تعداد انگشتان دو دست هم سفرنامه‌های جاندار و مایه‌دار در ادبیات کشور و کتاب‌هایی که چاپ شده رو شاهد نیستیم. این رو دلیلش رو شما چه میدانید؟ ممکن است خدای نکرده حتی تنبلی نویسندگان ما باشه که نمیخواهند تجربیات سفرشون رو قسمت بکنن، یا احساس میکنه این گونه دیگه اونقدر جذاب نیست برای مخاطب؟
من که معتقد هستم جذاب هست. من خودم دوری دانش آموز که بودم خطی در میخاطر جلال آلمز خوندم، اونقدر برام جذاب بودش، خصوصا سادگی و بیلیاییش. به همین علت من معتقدم الان اگه سفرنامه خوب نوشته بشه اصلا زمان این گونه ادبی نگذشته، مخاطب جدید شده. منتها همین تست تنبلی هم اشاره کردیم، چرا واقعا این که قلم بگیری به دست، کاغذ بیاری جلو و بشینی اینا رو تجربه بنویسی، جون میخواد، حس و حال میخواد، انرژی میخواد و توفیق میخواد که خب همه ندارن، ولی اونایی که تونستن و نوشتن و منتشر کردن خیلیش گرفته. ولی به اعتقاد من اصلا یه وظیفه است وقتی شما میری به یک تجربیات جدیدی دست پیدا میکنی، آدم وظیفه شی که این تجربیات جدید خودش رو به مخاطبا و به خواننده ها و به هم کشوری خودش، هم وطنان خودش ارائه بکنه. ما هم این کارو کردیم، حالا خدا قبول و دعا کنید که مقبول در نظر از فرد.
انشالله. و سوال پایانی من جان دکتر، میخوام حسن استفاده رو از این هم کلام ببرم. اثر جدیدی در دست نوشتن، حالا چه در قامت در حقیقت کار تألیفی یا کار پژوهشی دارید استاد؟
من یه ماه پیش آخرین سفرنامه من چاپ دارم از پیاده تا قبله اول. این سفر 40 دو پاسان شهریور ما رفتم، خانم هم رفتیم که اونجا با ویلچر ما رفتیم. این کتاب کوچکی به نام پیاده تا قبله اول سفرنامه جدید من منتشر شده. یه مقداری مجموعه مقالاتی در مورد ادبیات داستانی تو کتاب و مجلات اینا دارم، اصلا راستم که اینا رو جمع آوری بکنم که در واقع کتابی با موضوع ادبیات داستانی از مجموعه مصاحبه و سخنرانی و مقالات علمی پژوهشی برای تحقیقی که انجام شده است. علاوه این که اگر خدا توفیق بده کمی در مورد مقتل چی
به 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 انشاءالله
از هم عبدالله حسین رو من خیلی علاقه
بی تردید فکر میکنم جز دامنه علاقمندی های تمامی عزیزان شنونده ما هم به شمار میره، فارغ از این که چون من دیدم مقاطعی که در حقیقت ترجمه شده به زبان های دیگر و مخاطبان جهانی رو هم با خودش همراه کرد. از همین دور نزدیک جام دکتر رحمان دوست عزیز دستتون رو به گرمی میفشارم، ممنون که دقایقی از وقت گرانبهای خودتون رو در اختیار ما قرار دادید.
ممنونم.
ملتمس دعا.
قربان شما.
یا علی، خدا نگهدارتون باشه. و از شما سرکار خانم ساختبار بی نهایت سپاسگزارم که بار دیگر بر بلندای نشان روشن کتاب این افتخار رو به من دادی تا همراه بشم و همنشین شما، همدل دوستان عزیز شنونده و البته افتخار گفتگو با یکی از نام‌های پرآوازه ادبیات معاصر کشور رو در قالب یک نویسنده خوشکلام و پژوهشگر و استاد دانشگاهی بلند مرتبه جناب دکتر رحمان دوست داشته باشم. امید آنچه به دوستان عزیز شنونده هم تقدیم شد خوشنشین کامجانشان بوده باشه. تا فرصت شنیدار بعد، یا علی، خدا نگهدار.
جناب آقای خرمی، از شما خیلی سپاسگزاریم که در این برنامه با ما همراه بودید. همینطور از جناب آقای دکتر مجتبی رحمان دوست، نویسنده یک کتاب طوفان بمبئی، که با برنامه سیم و زر همراه بودید. از شما شنوندگان عزیز و ارجمند هم به سبب همراهیتون با برنامه سیم و زر بی نهایت سپاسگزاریم. تا برنامه آینده، بدرود.
بابا قرار بود بریم خرید جهیزیه، نریم؟
بریم. اتفاقا 1,000,000 تومن هم الان تو کارتم دارم.
یخچال، فریزر، تلویزیون، جارو برقی، گاز،
ماشین لباسشویی، همه اینا با 1,000,000؟
همه رو از شهر لوازم خانگی میگیری؟
من میگم این همه وسیله، شما میگی شهر لوازم خانگی. میشد دلیل؟
نشد دلیل. قسطی با هفته 1,000,000 تومن همه رو میخریم.
با هفته 1,000,000 تومان وسایل خونه تو از مرکز تخصصی شهر لوازم خانگی قسطی بخر.
دوماس، محصولات لبنی دوماس، پنیر و خامه و کشک دوماس، با دوماس سلامتی همیشه پا برجاست، پنیر پیتزا و شیر و ماس، دوماس دوماس سلامتی با ماست،
دوماس سلامتی با ماست.
دوماس یعنی دوغ و ماست.
گروه صنعتی قرنی با سالها تجربه در صنعت فایبرگلاس به عنوان یک شرکت پیشرو در زمینه طراحی و ساخت کابین‌های 100% آیرودینامیک، سبک و مقاوم برای انواع خودروهای وارد، فعالیت خود را توسعه داده است. گروه صنعتی قرنی، تنوع خدمات، رضایتمندی مشتریان.
مهندس، برای پروژه جدید باید تراک میکسر و اتاق کمپرسی تهیه کنیم.
من شرکت آریا تراک رو پیشنهاد میدم.
واقعا؟ چطور؟
چون یکی از شرکت‌های بزرگ و با سابقه تولید کننده تراک میکسر و اتاق کمپرسی در ایران هستند. مجوز کاربری سازی و تحویل فوری با ضمانت واقعی هم دارن و از همه مهمتر کیفیت ساخت دستگاه‌هاشون بسیار بالاست.
خیلی عالی. چی از این بهتر؟
ماشین ساخت ایران، عمران افزار آریا تراک.
خرید اقساطی دارم، میشناسی جایی را شما؟
فقط سرا.
فرش بزرگ، یخچال تک،
یه گاز خوب، تخت و تشک،
فقط سرا.
همه اینا
فقط سرا.
الکی میگی؟
جون شما.
خرید اقساطی تا 500,000,000
فقط سرا.
هر چی که دست گذاشتی روش بردا بیار،
فقط سرا.
لوستر و مبل و چایساز، اصلا جهاز کامل، وسایل ورزشی تا باشی همیشه ساله. لپتاپ میخوای، موبایل میخوای،
فقط سرا.
تزیین قیمت باحال،
فقط سرا.
اقساط طولانی داره با چک بدون ضامن، با حمل رایگان ببر هر جا میخوای وسایل. الکی میگی؟
جون شما.
پس شد کجا؟
سرای بزرگ ایرانی با تنوع بی‌نظیر کالا و اقساط در شهرهای قم و اصفهان و به زودی در تهران. تلفن 025-31-02.
به ساعت 13 رسیدیم. از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه زندگی سرزمین من باشید.
سرزمین من.